اینها بی خود رفتن بیرون و هراهو میکنن و خودشون هم میدونن کاری ازشون نمیاد، لکن با سیلی صورت خودشون رو سرخ کردن. کسی که در فرض کنید که میخواد از اینجا برد، از توی توالت بیرون میاد و از میکنن که با چه میخواد برد، این حالا حکومت ایران رو میخواد دست بگیرد و همه ملت هم با او همراه هم. هرچی شد در دهی هستن که در ایران با اسلام موافقن، ولی همه اینها با حکومت اسلامی مخالفن. اینا یه چیزی نیست که بچه‌بازی، حرفای بچه‌بازی است که معلاصف اشخاصی که خوب بود خدمت بکنن به این کشور، میتوانستن خدمت بکنن، به دام افتادند و این طور حیثیت خودشون رو از بین بردند و زحمت هایی هم اگر سابقا کشیدن به کلی قلم سرخ روش کشیدن. و این طرق بازی هایی که در ایران میشد، البته به ما یه سلاماتی وارد میشد، اما این یه قدرتی نیست. اینطور نیست که یه قدرتی باشد که قدرتی در دست اونها هست و دارن طرق ها میدازن بونو خواهی میکنن. این هر بچه میتواند این کار را بکنن، هر دوزی میتوند برد یه جایی یه بون بذارد منفجر بکنن. این یه مسئله و قدرتمندی نیست، در قرین عجز و بیچارگی و بدبختی و انحراف هست. منطقه ما متأثریم برای جوان ها، متأثریم برای بازی خورده ها، برای این دختر ها، برای این پسر ها، که اینها میبینن که این چه اینها را وادار میکند بیان خودش رفته بیرون اینجا مشغول بازیگریش هست، یا اونایی هم که اگر از اونها در اینجا هست در دوره ها دارن زندگی میکنن، شما ها را وادار میکنن برید شما ها استقامت کنید، کارا را درست بکنید، ما بیان حکومت کنید. خب شما چرا بازی میخورید از اینها؟ چه عقلیست که انسان داشته باشد که ما جوان ها زحمت بکشید، خون خودتون رو بدید، اما چی؟ برای کی؟ برای اون کسی که نه به اسلام عقیده دارد، نه به قرآن عقیده دارد، از دم از قرآن خیلی میزنند، اما وقتی که کتابهاشون رو شما را موضوع کنید، کتاب ها انحرافی و همه از اسلام منحرف. ما میگیم که اگر جوانهای ما خدمت میکنن برای اسلام خدمت، برای خدا خدمت، همه چیز ما از خداست، برای خدا ما بدیم. خب شما جوانهای بیچاره‌ای که گرفتار اینها شدید، خون خودتون رو برای کی میدید؟ ما میگیم برای خدا، شما میگید برای کی؟ اگر برای خداست، حکومت اسلامی حالا حکومتی است که میخواد احکام اسلام رو درست کنه. اگر واقعا شما خونتون رو میدید برای چهار نفری که انحراف دارن، اعتقاد به اسلام و اعتقاد به کشور و اعتقاد به اینها ندارن، خون خودتون را میدید و رفقای خودتون را، جوانهای خودتون را میکشید برای این، تو یکت فکر لازم دارد که این برای چی میکنید، برای چی کار را میکنید. انسان باید هر کاری میکنند یه رای داشته باشد، یه اتکایی داشته باشد. ملت ما اتکای به خدا دارد، در جبهه جنگ میکنند و نماز شب میکنند و عرض میکنند که با دشمن اسلام مبارزه میکنند. اگر اونجا شهید بشه، اون اجرش با خدای تبارک و تعالی است و پیش خدا آبرومند است، پیش خلق هم آبرومند است. اما شمایی که در خارج دستنش هستن و شما بیچاره را وادار میکنند به این که برید و مردم را بکشید و طرق را بذارید فلان جا چی بشه، بم بذارید کجا چی بشه، انفجار ایجاد بکنید، که شما اتفاقتون به کی هست؟ فردا این سرانی که هستن از قبیل بختیار و امثال بختیار برای شما کاری انجام میدن؟ شما اگر از بین رفتید، اگر شما کشته شدید، فردا بختیار برای شما کاری انجام میدن یا رجعی انجام میده و دیگران؟ ما میگیم خدا، شما میگید چی؟ اگر شما میگید خدا تو با ما همراهید، بسم الله بیاد خدمت کنید این مملکتتون، این چی هی میگفتید اختناق تو اختناق، هر کجا هی میزدید هی میگفتید اختناق است، ایران چطور است، شما دارم کنم. حالا وقتی که این خانه های تیمی شما را چیزی کنم، میگم دستم چلا اونجا هست و دستم خنجر اونجا هست و دستم بم اونجا هست و اینها. اما شما اگر پیدا کردید یه خانه از اینایی که به اسلام اعتقاد دارن، یه جایی که مربوط به اینهاییست که به اسلام اعتقاد دارن، پیدا کردید که توش یه چماقی باشد، توش یه چیزی باشد، توش قرآن است و کتاب است و امثال اینها، اگر به اسلام عقیده دارید خوبی بسم الله بیایید بیرون، بیایید از بیغوله به اسلام خدمت بکنید. و شما هم که جوانانی هستید که بازی خوردید و انسان خیلی متاسف از این هست، بیایید به دامن ملت خودتون، اسلام خودتون. تا کی برای دیگران میخواید کار بکنید؟ شما میدانید که اینها روابطشون با خارج چقدر بوده؟ یه شمیش رو بیشتر در تلویزیون خود بسیاری از شما دیدن، اشخاصی که روابطشون با قاسمی است و با حزب دموکرات است و با کومولا است و با چه، خب این اشخاص برای شما میخوان چه بکنن؟ اینها برای شما چی درست کردن؟ کشور شما را این استقلال بشیدن؟ اینها که هر کدوم به یه طرف میکشن، یکی سلطنت طلب و برای سلطنت برای رضا پهلوی میخواد کار بکنه، یکی هم نمیدونم چه کار است و برای جبهه ملی میخواد کار بکنه، یکی هم چه کار است و برای کی میخواد. هیچ کدوم اینا به اسلام کاری ندارن. سعدی هم میگن که جمهوری اسلامی باید از بین بره، یعنی جمهوری دموکراتی پیش میاد یا خود با سلطنت او بکنه. در هر صورت شما از این حرف های که از روی بیچارگی دارد صادر می شد و از این مصاحبه هایی که از روی بیچارگی دارد صادر می شد و از این بیانهایی که از روی بیچارگی دارد صادر می شد، هیچ خوبی نداشته باشید بدن که اگر ما هم شهید بشیم و کشته بشیم، خب ما یه اتکایی داریم، اتکایمون خداست و چیزی نیست. اینا در یک کشور 30 میلیونی که یک همچه انقلابی کرده، شما میخواد 4 تا بونم در نرد؟ این نمیشه چیزی. انگلستان الان وضعش از ما بدتر است، این مهد آزادی و این حرفای مزخرف. آمریکا الان از وضعش از ما بدتر است، اونجا همین کشت آباد میشه، میکنه هر در هر چند دقیقه یه نفر کشته میشه. شما خیال میکنه فقط مملکت ماست که مملکت ما ضایعاتی نداشته هست، از اولش حساب کنید تا آخرش یه مقدار کمی بوده. این مقداری که در زمان محمد رضا، اون کشتاری که در زمان محمد رضا واقع شد که در یک روزش به حسب اونطوری که گفتن 15,000 جمعیت شهید شد، که ما هم چی چیزایی شده است. منطقه اینا به بوق میزنند و اون عمال خارجی هم در رسانه های خودشون میگند و میشینند صحبت میکنند که بلکه انشاءالله با این صحبت های کاری بشه. نمیدونم که با هر کاری میشه، ملت ما ایستاده است و در مقابل همه چیزی ایستاده است و برای اینکه به اسلام این پاس خدمت بکنن. در این حال باید ملت ما بیدار و مستعد برای امور باشد. یک ملتی که زنده شده است، یک ملتی که از تحت این فشارهای ساواک و امثال ذلک بیرون آمده است. البته اونا میگن که حالا آخونده داره این کار رو میکنه، شما یه آخوند پیدا بکنید که مثل زمان ثابت به سر شما چه کرده. ما میگن این حرفا، ملتی است که از تحت فشار و از تحت ظلم چقدر سالها و اخیراً ظلمی که در این سالها واقع شد بر ملت ما، اگر شما زمان رضاخان را یاد داشته باشید میدونید که در زمان رضاخان چه کردن با این ملت، چه کردن با این بانوان ما. در زمان محمد رضا با فرم دیگری از اون بدتر کردن. این ملتی که ایستاده و مقابل ظلم، مقابل جور، مقابل ستمگری، مقابل همه فسادهایی که بوده است، غارتگری هایی که از این مملکت شده است، ایستادن در مقابل او، اینها خوب و از این ندارن که چند تا قضیه واقع بشه، لیکن باید کاری بکنن که اینها دیگه واقع نشد. السلام علیکم و رحمت الله.
شیوهش تازگی ترابتمون در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامتمون کوه بود و پر استقامتمون.
از اینکه همچنان همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. درود می‌فرستیم به روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. همراه بودیم با سخنرانی حضرت امام در برنامه حدیث آفتاب. همچنان از رادیو معارف با شما هستیم و دعوت می‌کنیم که با بخش سوم برنامه‌ها همراه باشید. ما بقیه برنامه‌ها که فرصت نشد فهرست و زمان پخشش رو خدمتتون عرض کنم از این قراره. در ادامه با برنامه باغ تماشا همراه میشیم. نمایش رادیویی با عنوان ناجی کردستان قسمت چهارم 2:10 تکرار پرسمان خانواده رو برای شما پخش میکنیم. 3:05 پارسایان سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام نجف نجات پخش میشه. 3:15 روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت 26 پخش میشه. 3:30 زلال تاریخ بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام دکتر جباری برای شما پخش خواهد شد. 4 علاقمندان به دروس حوزوی میتونن با درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی در فقه آل محمد همراه باشن. بعد از این برنامه 4:30 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 4:50 لحظه ها و دقایقمون اطراگی میشه با زیارت روح بخش آل یاسین که این زیارت شریف رو با نوای جناب آقای فرهمند آزاد تقدیمتون خواهیم کرد. 5:05 صبح نیاز ویژه اذان صبح پخش خواهد شد که این برنامه آخرین برنامه بخش سوم خواهد بود. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:40 خواهد بود و لحظه طلوع خورشید 7:05. در لحظه های ناب دعا و نیایش در هر جایی که هستید، اگه دستی به دعا دارید، التماس دعای خیر دارم از همه شما. اگر مایل بودید که برنامه هایی که متعلق به خودتون هست رو نقد کنید و ما رو راهنمایی کنید برای ساختن برنامه های هرچه بهتر، و اگر مطلبی پیشنهاد انتقادی در ذهنتون بود خواستید به شبکه خودتون منتقل کنید، میتونید با 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 تماس حاصل کنید در هر وقت از شبانه روز، و یا اینکه با 30553 ارتباط برقرار کنید و پیامک بفرستید، یا اینکه اگر خواستید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار کنید و نظرات خودتون رو به این سازمان منتقل کنید، میتونید با شماره 162 بدون پیش شماره در هر جایی کشورمی که بودید یا با سامانه پیامکی 30162 تماس حاصل بفرمایید. میرسیم به ساعت 1:45. باغ تماشا نمایش رادیویی با عنوان ناجی کردستان قسمت 4.
خوب من خوب خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
ناجیه کردستان، نویسنده حکیمه فرهنگ مه، بر اساس زندگی تیمسار ولی الله فلاحی، بازیگران به ترتیب حضور فریده دریامجد، حمید یزدانی ابیانه، مجید حمزه، رامین پوریمان، میر طاهر مظلومی. کارگردان میر طاهر مظلومی، گوینده بهناز بستان‌دوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت چهارم،
همراهان گرامی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم ولی‌الله ایدئال خودش رو در ارتش پیدا کرد، ولی خانواده نگران عاقبت پیوستن اون به ارتش بودن. در این بین دغدغه مادر از همه بیشتر بود، زیرا اون در یک ماهگی ولی‌الله خواب از دست دادن اون رو دیده بود و حالا به شدت نگران پیوستن ولی به ارتش بود. اما ولی‌الله به واسطه استعدادهای فردی و جسمیش در ارتش خوش درخشید و برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد و پس از بازگشت از دانشکده دافوس با رتبه اول فارغ التحصیل شد. اما به علت عقاید مذهبی هرگز در لیست کاندیداهای فرماندهی ارشد ارتش قرار نداشت. با هم بشنویم ادامه زندگی ولی‌الله فلاحی رو.
هر موقع ولی‌الله میاد روستا دلم به شور میفته.
وقتایی هم که دیر میادم آخه دلت شور میفته.
41 ساله دارم با یه کابوس زندگی میکنم.
اون خوابو فراموش کن زن، یه چیزی بوده تموم شده رفته.
حالا میبینی این بی وقت اومدنش دلیل داره.
اومدنش خیلی هم به وقت بود
برای تو. آره
یه عالمه کمک حالم شد.
یه روزم که میاد ازش کار بکش.
چی میگی زن؟ ماشاءالله جوونه، قدرت و قوت داره دیگه.
خدا بیامرزه درخشنده خانومو، الان اگه بود اسفند می آورد.
حالا ولی‌الله کجا رفته؟
رفته وضو بگیره.
آفرین آفرین پسرم، سر قولش با من وایساده.
آره از نمازش دست بر نداشت.
این پسر عاقبت به خیر میشه زن.
الهی آمین.
چی عاقبت به خیر میشه؟
تو دیگه پسرم.
خدا کنه.
ایشالله پسرم.
علیک سلام. اینطور که تو محکم چسبیدی به نماز، خداوند عاقبت تو رو ختم به خیر میکنه.
الهی آمین.
الهی آمین. مادر
جانم،
جای سجاده رو عوض کردی؟
نه مادر.
خب پس چرا سر جاش نیست؟
سجاده رو تو اتاق برات پهن کردم.
آه دست درد نکنه.
زن خیلی وقته که دیگه برای من سجاده پهن نمی‌کنی.
به پسرت هم از زودیت میشه؟
آقا جون خودم برات سجاده پهن میکنم.
خوب حالا اصلا برای همه تون سجاده پهن میکنم، خوبه؟
بگو ببینم به ما شام چی میخوای بدی ها؟ سجاده پیشکه.
امشب بر پسرم قرمه سبزی بار گذاشتم.
دست در نکنه مادر، اتفاقا جاش بود.
پسرم زود جان، به زود به ما سر بزن، شاید به خاطر تو ما هم یه چلوی بخوریم.
آقا جون شاید نشه.
ها
چرا مادر؟
حالا نمازم که خوندم بهتون میگم.
دلم به شور افتاد مامان جان، بگو.
آخه شاید یه مدت طولانی همو نبینیم.
دیدی آقا؟ دیدی گفتم؟
چی شده؟
سرپا نباش مادر، بشین برام تعریف کن ببینم چرا.
چشم مادر جون، دارم میرم ماموریت.
کدوم شهر؟
به عنوان نیروی حافظ صلح سازمان ملل میرم ویتنام.
ای دل غافل، بمیرم من.
خدا نکنه. چی شد؟
داری میری جنگ؟
جنگ که دیگه تموم شده آقا جون، داری میری مراقب باشیم دوباره شروع نشه.
یعنی بین دو طرف دعوا وای میسی؟
بله دقیقا.
یعنی اگه اونا یه هوی به هم بپرن شما ها میمونین اون وسط جنگ؟
دوباره جنگ نمیشه مادر جان.
از کجا معلومه؟
خب بذارین از جای قشنگش براتون بگم.
مگه جنگ جای قشنگم داره آخه؟
اون جایی که من دارم میرم یه جای جنگلی سرسبز کنار یه رودخونه پر آب.
خدا مرگم بده.
خدا نکنه. چند ماهه میری؟
والا ممکنه چند سال طول بکشه.
چند سال؟
با خداست دیگه.
من بیچاره تو برگشتن تو چی کار کنم؟
مادر جون، آقا جون، من نمازم بخونم بعد حرف بزن.
باشه باشه باشه، تا تو نمازتو بخونی مادرت هم سفره رو انداخته.
الهی به امید تو.
نظر بده.
مگه میشه؟
اون بره من دق مرگ میشه.
بس کن تو رو جدت.
یادته درباره خوابم گفتم؟
خواب
کنار رودخونه بود.
واضح بگو ببینم چی میگی.
خواب دیدم کنار یه رودخونه نشستم.
خب
یه رودخونه پر آب، تو عمرم همچی رودخونه ای ندیده بودم.
آب که روشناییه.
ولی اولا یه ماهه بود، بغلش کرده بودم.
بابا لفت و لابش نده، زود بگو نفسم گرفت.
بچم یهو یه کبوتر شد و از بغلم پر کشید آسمون.
وای بر من.
هرچی جیغ میگشیدم و خودمو میزدم، کبوتر بالا و بالاتر میرفت.
عجب.
ببین ببین داره با خوابم جور در میاد.
چی میگی؟ خدا نکنه.
خب داره با هواپیما میره، پرواز میکنه.
کنار رودخونه هم میره.
خوشی ماموریت رو قبول نکنه.
صبر کن نمازش رو بخونه. میگم بره بهونه بیاره و نره ویتنام.
خواب منو بهش نگی.
بچه شدی؟
خدایا این شر رو از سر بچه من کوتاه کن.
الهی این جوون تو در پناه خودت میگه.
سال 1351 تا اواسط سال 1353 ولی الله با درجه سرهنگ دومی به همراه گروهی از افسران ایرانی به عنوان ناظر صلح سازمان ملل در آتشبس ویتنام به اون کشور اعزام شد. ولی الله فرمانده نیروهای ایرانی مستقر در ویتنام بود. اون با هیئت‌های لهستان، مجارستان و اندونزی همکاری می‌کرد. مأموریتش این بود که وقایع و تخلفات مربوط به طرفین متخاصم در منطقه رو ارزیابی و جهت انعکاس به سازمان ملل گزارش بده.
آه بالاخره اومدی؟
نوشتن گزارش خیلی طول کشید.
حدس می‌زدم.
کارا چطور پیش میره؟
طبق برنامه.
انتظارشو داشتم. شانس آوردیم که تو رو تو اینجا با خودمون داریم.
تعارف میکنی؟
نه والا، هیچ کس به اندازه تو نتونست با نیروهای چند ملیتی دیگه ارتباط بگیره.
این وظیفه منه که ارتباط عمومی خوبی با افرادی که کنارشون کار میکنم داشته باشم.
وظیفه؟ از نظر من استعداده. یه استعدادی که لازمه موفق عمل کردنه.
انسان یه موجود اجتماعی امیر، این خاص یا استعداد نیست.
اما بین همه افسرهایی که از ایران اومدیم این فلاحیه که مهمونی میده و توش نیروهای چند ملیتی تا کشیش لهستانی توش حضور دارن.
خیلی خب بهتر بحثو عوض کنیم، چون هرچی بگم شما قبولش نمی کنیم.
باشه عوض کنیم.
دیدن این که چه بلایی سر این کشور اومده واقعا تأسف باره.
همینطوره. آره
چهره ها خیلی گرفته و سنگینن.
امروز یه سرباز کره‌ای رو دیدم.
خب
یهو دستشو گذاشت روی گوشش و شروع کرد به داد زدن.
باش به بهش حمله دست داده بود؟
آره، صدای مته باعث شده بود یاد شلیک گلوله بیفته.
کنتار
باهاش که تو حرف زدم میشد فشار جنگ روی شونه هاش احساس کرد.
سرباز بودن سخت وقتی هیچ کنترلی روی شلیکی که باید بکنی نداشته باشی.
برام با گریه از وقتی گفت که مجبور شده بود به چند تا بچه ویتنامی شلیک کنه. میگفت برق چشمای قشنگشون از ذهنش پاک نمیشه.
آب میخوری؟
آره ممنون.
حقیقتش فکری است که آزارم میده.
چی؟
نکنه یه روزی برای ایران ما هم پیش بیاد.
خدا نکنه آقا.
نکنه یه روز ما هم مجبور بشیم برای میل یکی دیگه بچه ای رو بکشیم.
منظور چیه؟
واضحه. دولت آمریکا همیشه دنبال یک گله کامبا میگرده تا مثل یه بچه گربه باش بازی کنه.
صدا تو بیار پایین تر.
با اوزایی که کشورمون داره بعید نیست دیر یا زود ما هم سرنوشت اون سرباز رو پیدا کنیم.
حرفای خطرناک میزنی ولی صدا تو بیار پایین تر.
من فقط حقیقت رو میگم. بازه ای که رژیم شاه چه اوزایی داره.
ما قسم خوردیم.
قسم ما به شخص نبوده. ما قسم خوردیم از کشورمون و ملت ایران محافظت کنیم.
والا من جات بودم بیشتر ملاحظه میکردم.
با وضعی که حکومت الان داره محافظت ازش مثل یه رویا میمونه.
میدونی که همیشه حس وطن پرستی تو ستایش میکنم ولی خواهش میکنم مراقب باش.
از کسی جز خدا ترسیدن در شأن یک انسان نیست.
تو موقعیت ویژه‌ای داری. توی جریان گزارش و تخلف‌های مربوط به طرفین این جنگ چشم خیلی ها بهته.
برای من نگاه خدا کافیه.
این جماعت که میشناسی برای خودشیرینی هم که شده هر کاری ازشون برمیاد.
یعنی میخوای چی کار کنم؟ ها؟
خودت هم میدونی که لایق خیلی بیشتر از اینی که یه سرهنگ باشی.
لا 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 لا.
ولی به هر حال از قدیم گفتم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد.
خدا آخر عاقبت همه همونو به خیر کنه.
چی بگم؟ آمین
آمین. مزاحم که نشدم.
این چه حرفیه پدر؟ بفرمایید بشین.
ممنونم پسر. امروز گرفته به نظر می آید سر.
داشتیم با همکارم درباره اوضاع مردم ویتنام صحبت می کردیم.
اگه این طور شما آدم جالبی هستین جناب فلک.
اما خودشون که اینو قبول ندارن که.
میدونین با توجه به اینکه من یک کشیش هستم هموطنام اینجا هر سؤال مذهبی داشته باشن از من میپرسن. ولی
چی؟
خب من با آدمای زیادی روبرو شدم پس تقریبا میتونم آدما رو از هم تشخیص بدم.
من اعتقاد دارم که آدما رو میشه از چشماشون شناخت.
موافقم. جناب فلاحی از هر نظر آدم بسیار ویژه‌ای هستند.
شما به من لطف دارید.
این حقیقته. مدتی به این فکر میکردم که کاش شما هم یه لهستانی بودید.
در هر حال برای ما فرقی نمیکنه. دوستی آدم ها رو مرز و زبان و ملیتشون مشخص نمیکنه.
درسته. شما سرهنگ فلاحی رو میشناسید؟
ایشون دوست و همکار چندین ساله من هست.
با مجالس و مباحثاتی که قبلا با آقای فلاحی داشتم برام مشخص شد که اطلاعات کاملی درباره مسیحیت و خدا دارم.
بله درسته. ایشون درباره اسلام و دیگر ادیان الهی مطالعه زیاد دارن.
خداوند اسمای متفاوتی برای همه داره اما طرف حساب همه ما یکی.
واقعا همینطوره.
برای همین بدون تأمل وقتی کلمه آمین رو از شما شنیدم تکرارش کردم.
چطور؟
اینکه اسم خدا زبان جناب فلاحی نمیفته رو دوست دارم.